أوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سوره نساء آیه 64 اینو خونده بودیم خدمت شما. حالا یک نکته ای رو میخوام استدراک کنم، اون این است که چون بحث ما تو توسل بود و بحثمون در توسل اونی که در مقابل ما قرار دارد و نفی توسل رو می کند وهابیت، پیروان افکار ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و الا مسلمین اجماع دارند بر جواز توسل به بیانی که گذشت. این آیه رو خوندیم و خدمت شما گفتیم که قرآن می‌فرماید اگر کسانی که به خود ظلم کردند، یعنی گناهکارند، پیامبر ما آمدن پیش تو و از خدا استغفار کردند، پس جاءو که آمدن اینا به نزد پیامبر و استغفار کردند و پیامبر هم برای اینا استغفار کرد. اگر پیامبر هم برای اینا استغفار کند لوجد الله توابا رحیما، اینا خدا را توبه پذیری مهربان خواهند یافت، یعنی خدا گناهشون رو میبخش. خب گفتیم خدمت شما این انحصار ندارد به زمان حیات رسول خدا، در زمان مرگ رسول خدا هم همینه. یه روایت هم بود ذیل آیه که از تفسیر قرطبی از امیر المومنین نقل کرده بود، اونم خدمت شما خوندی. لکن استدلال به همین جا تمام نمیشد. همون گونه این که کسانی که تمسک میکنند به این روایات که الان برای شما میخونم، ملاحظه بفرمایید، روایت معروفی است در کتاب‌های متعدد اهل سنت ذکر شده. حالا به عنوان نمونه سنن ترمذی این روایت رو نقل کرده، همون جور که در کتاب‌های دیگرشون هم هست که خواهم خوند برای شما. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 531 شماره حدیث 3578، روایت از عثمان ابن حنیفه، میگد ان رجلا زریر البصر اتى النبی صلی الله علیه و آله، یه مرد نابینایی آمد خدمت پیامبر، فقال ادعو الله ان یعافینی، گفت پیغمبر دعا کن خدا منو شفا بده، منم مثل بقیه چش داشته باشه ببینم. فقال النبی صلی الله علیه و آله ان شئت صبرت فهو خیر لک، فرمودن اگر صبر کنی برات بهتره. با مقابل این نابینایی صبر کن، خدا اجر و مزد تو را در آخرت خواهد داد. و ان شئت دعوت، فرمودن اما اگه بخوای منم دعا میکنم خدا شفات میده هرچی خودت بخوای. قال فدعو، گفت نه دعا کن، نمیخوام کور باشم. فامره ان يتوزع، پیامبر امر کردن به او وضو گرفت. و يدعو به هذا الدعاء، و این دعا را بله خوند. بعض روایاتش داره این دعا رو بعد از اینکه دو رکعت نماز خوند این دعا رو خوند. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی لتقضا. اللهم شفعه فیه. خب شما ببینید این همون شبیه دعای توسل ماست دیگه، شبیهش. ابن حنیف میگه قال ابن حنیف فوالله ما تفرقنا و طالبنا الحدیث حتی دخل علینا که ان لم تکن بهی ضرون. میگه ما هنو متفرق نشده بودیم و حرف زدنمون، گدمون دور هم نشسته بودیم، طول کشید تا اینکه دیدیم مرد وارد شد و نابینایی دیگه نداشت. چشاش میدید؟ این روایت. سند روایت قابل انکار نیست. ملاحظه بفرمایید این روایت رو شما می توانید سنن ابن ماجه ببینید. آدرس سنن ترمذی رو گفتم. حالا سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 441. ابن ماجه بعد اینکه این روایت رو نقل می کند از ابی اسحاق میگد که نقل میکند که ابی اسحاق گفته هازا حدیث صحیح. بعد میگه و قد رواه ترمذی. ترمذی رو برادون خوندم سننش و آدرسش. فی کتاب ابواب العدعیه و قال هازا حدیث حق صحیح غریب. این حدیث حق، درست، حق یعنی ثابت، حق ثابت. این حدیث صحیح هم هست و محتواش غریبه، عجیبه. مسند احمد ابن حنبل جلد چهارم صفحه 138 این رو نقل می کند تو مسند عثمان ابن حنیف. از سه طریق این روایت رو به عثمان ابن حنیف و عثمان ابن حنیف به رسول خدا نقل می کند. مستدرک صحیحین مال حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 313 چاپ حیدرآباد هند این روایت رو نقل می کند. پشتش میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین. بنابر شرط جناب بخاری و مسلم سند حدیث صحیح است و لم یخرجاه، اما این دوتا این روایت رو نقل نکرده اند، ولیکن به حسب شرط اینا سند صحیح. الجامع الصغیر سیوطی صفحه 59 تلخیص المستدرک مال ذهبی باز نقلش می کند. التاج الجامع للاصول جلد اول صفحه 286 و همین جور یک کاتب نویسنده وهابی داریم معاصره به نام الرفائی. این حدیث رو نقل میکنند، ذیل این حدیث چنین میگه. پس ببینید این کلام یک کار نویسنده وهابی معاصره، حدیث رو نقل میکنند، ذیل حدیث میگه در کتاب التوسل بصاد الى حقیقت توسل بسین صفحه 158. نویسنده کیه؟ وهابی رفائی. میگه لا شک ان هذا الحديث صحيح و مشهور. میگه این حدیث صحیحه، مشهورم هست. و قد ثبت فيه و ثابت شده بلا شک ولا ریب ارتداد بصر الاعمى به دعاء رسول الله، که چشم این نابینا بازگشت به دعای پیغمبر. حالا دیگه بعدش میگه لقد اورد هذا الحديث النسائي والبيهقي والطبراني والترمذي والحاكم في مستدركه. بله خب تا آخر حرفش درست شد. این روایت اونی که ما داشتیم، پیغمبر دعا نکردند، پیغمبر یادش دادند دعا کند. الان داره اینجا میگه بازگشت نابینایی، در واقع نابیناییش از بین رفت و بیناییش برگشت به دعای رسول الله. پیغمبر دعا نکردن، یادش دادن خودت اینجوری دعا بکن. خودش دعا کرد منتها به اون شیوهی که پیغمبر یادش دادن، که درش توسل به پیغمبر بود. ببینید خودش گفت اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه. بعد گفت یا محمد، خطاب پیغمبر، اینی اتوجه بک الى ربی فی حاجتی لتقضا. گفت یا رسول الله، من به تو توجه پیدا کرده ام و به وسیله تو به پروردگار خودم در قضای حاجتم. اللهم شفعه فیه، خدایا او را شفیع من قرار بده در مورد این حاجتم. توجه می‌فرمایید؟ پیغمبر نداره اینجا دعا کرده، او متوسل شد از طریق پیغمبر به خدا. بله رسول الله یادش دادن این جمله رو. خب این یه روایت، ببینید نقل شده در کتب اهل سنت. خب این شبیه همون دعای توسل ماست، قسمت خطاب به پیغمبرش یه چیز شبیه همین است. توجه می‌فرم. خب باز یکی دیگه خدمت شما نقل کنم. سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 441 شماره حدیث 1385. کنز الامال متقی هندی هم این روایت رو نقل میکنند، جلد 6 صفحه 521 شماره حدیث 16816. باز از عثمان ابن حنیف میگه ان رجلا کان یختلف الى عثمان ابن عفان فی حاجته. یه مردی بود میرفت سراغ خلیفه سوم در اینکه یه حاجتی داشت. زمان خلافت خلیفه سوم عثمان ابن عفان، این میرد اونجا پیش خلیفه کارش را بیفته. فکان لا یلتفت الی، جناب خلیفه اعتنایی بهش نمی کرد. فشکا ذلک لابن حنیف، شکایت کرد پیش عثمان ابن حنیف، گفت من میرم پیشش محلم نمیگذاره، کارم را نمیندازه. فقال له اذهب و توزع و قل، گفت برو مسجد پیغمبر وضو بگیر، بله، و این دعا رو بخون. کدوم دعا؟ همون دعای حدیث قبلی، اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی رحمه، تا آخرش. همون رو که یاد گرفته بود عثمان ابن حنیف یاد داد، و برو این دعا رو بخون. قال، میگه بله، رفت فسن ازالک، او دعا رو خوند. حالا اونجایی که داره تو روایت دو رکعت نماز خوند و این دعا رو خوند. فجاء البواب، پرده‌دار و رئیس دفتر جناب خلیفه سوم خودش آمد تو مسجد، یخه این بابا رو گرفت. فاخذه و ادخله الى عثمان، بردش پیش عثمان. فامسكه على التنفسه و قضا حاجته، همون جا دم در، دیگه جلوتر هم گفت نمیخواد بیاد، همون جا دم در کارش را انداخت، گفت برو به سلامت. بارها میرفت کارش حل نمیشد، محلش نمیگذاشت، این دفعه با این دعایی که کرد اونا اومدن دنبالش، بردن کارش حل کرده. درست شد؟ اینا یعنی چی؟ اینا یعنی توسل به ذات اقدس پیامبر خاتم. و شما توجه دارید دومی در مرگ پیغمبر است یا در حیات پیغمبر؟ زمان خلافت خلیفه سومه دیگه، پیغمبر در دنیا نیست دیگه، زمانه بله در حیات دنیوی پیغمبر ندارند. با این حال عثمان ابن حنیف این دستور رو داده، بنده خدام این نماز رو خونده، این دعا رو خونده، کارش هم حل شده. اینو یادتون باشه که در زمان حیات پیغمبر نیست. این حدیث دومی که براتون خوندم باش کار دارم. بله، روایت دیگری است با سند صحیح از انس ابن مالک، روایت سنن بیهقی جلد 3 صفحه 352. جای دیگه این روایت تکرار شده، خیلی چیز اقرارم بهش دارن، تو کتاباشون هست و قبولش هم دارن. انس میگه ان عمر ابن الخطاب کان اذا اقحت الناس، خلیفه دوم در زمان خلافتش وقتی که قحطی میشد، قحطی در اون روزگار به خاطر چه بوده است؟ به خاطر این بود که بارندگی نمیشد، اگه بارون می اومد آب داشتن، کشت داشتن، حاصل داشتن، و الا نه. استسقا بالعباس، جناب خلیفه میرفت عباس رو می آورد. عباس کی بود؟ عموی پیغمبر. عباسی که عباس ابن عبدالمطلب، عموی رسول الله، عباس رو می آورد و به عباس متوسل می شد تا بارون بیاد. فقال، جمله مال جناب خلیفه است، فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا. جناب خلیفه گفت خدایا ما چنین بودیم، انا کنا نتوسل، چنین بودیم که توسل پیدا می کردیم به پیامبر تو، پس تو به ما باران می دادی. خب این کی این توسل ما به پیغمبر بود؟ در زمان حیات پیغمبر. وقتی پیغمبر بود ما بهش توسل پیدا میکردیم و به دعا و توسل به پیغمبر تو بارون بر ما میفرستادی. اگه مطلق توسل شرکه، خب پس اول مشرک خلیفه دوم. خودش میگه انا کننا، یعنی این قصه نتوسل، ماضی استمراری است، یعنی مکرر ما چنین میکردیم. اون وقتی که بارون میخواستیم سراغ پیغمبر، با توسل به پیغمبر باران بر ما نازل میشد. البته این مال زمان حیات پیغمبر. و انا نتوسل الیک، حالا خدایا پیغمبر از دست ما رفته، خیلی نمیتوند تطبیق کند که پیغمبر، بله میگه حالا که ما پیغمبر رو در اختیار نداریم و از دست ما رفته، انا نتوسل الیک، خدایا ما وسیله میاریم به سوی تو، به عم نبیک، عموی پیغمبر رو داوردیم. فسقنا، پس بر ما باران نازل کن. قال فیسقون، بارون هم خدا میفرستاد، بارون میامد و استفاده میکرده. پس جناب خلیفه به عباس عموی پیغمبر متوسل میشد برای نزول باران. بارها این کار را خلیفه دوم انجام داده است. صحیح بخاری رو دارد، جلد 2 صفحه 16 کتاب الاستسقاء، از ابن عباس نقل می کند که ان عمر قال اللهم انا نستسقيك بعم نبينا، خدایا ما از تو طلب باران می کنیم به واسطه عموی پیغمبرت. و نستشفع به شیبتهی، و ما طلب شفاعت می کنیم به شیبه، ریشای سفید عباس. عباس پیرمرد بود، به ریشای سفید عباس طلب شفاعت می کنیم و بعد بارون می آمد. خب حالا جناب خلیفه داستان حیات و ممات رو شاید خیلی توجه ندارند، مقام علمیشون، بله اینو کاری نداریم، لکن اینو یادتون باشه، این روایت رو خوندم برای اینی که الان میخوام برات بگم. اگر بناس ریش سفید عباس عموی پیغمبر و خود عباس عموی پیغمبر که همه اقرار دارند سالیان درازی بت می پرستید قبل از اسلام و قبل از اینکه مسلمان بشه، اگر بناس عباس به خاطر ارتباطش با پیغمبر عباسی که بت پرستیش و حتی در بعض روایات رباخاریش، البته اینا هر دو قبل از اسلام شده، از مسلمات تاریخ است، توسل به او جایز باشد و جناب خلیفه به او متوسل بشد و بارونم نازل بشود، حواستون هست؟ خب حالا اگر کسی به فاطمه زهرا سلام الله علیها که بزعت الرسول است، پاره تن پیامبر است، به فاطمه زهرا متوسل بشد که طرفت و عینن بالله کافر نبوده است، او چه حکمی داره؟ تعجب می‌فرمایید اینو برای این، یعنی اگه بناس از عموی پیغمبر کاری بیاد، از فاطمه زهرا یگان دختر باقی مانده از پیغمبر چی؟ این طریق اولویت جاری می شد دیگه. خب بله، یه روایت دیگه براتون بخونم. ابن عبدالحدید شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 558 از امیرالمومنین نقل می کند. قال کنت من رسول الله کل عزد من المنکب. میگه من، میفرمایان امیرالمومنین، من برای پیغمبر مثل چه بودم؟ مثل بازو بودم از دست، و کز زرا من العزد، و مثل زرا بودم، زرا از آرنج به پایین، از بازو. یعنی کارهای پیغمبر را من باید حل و فصل میکردم و در خدمت پیغمبر بودم. ربانی صغیرن، پیغمبر وقتی من طفل بودم من رو پرورش داد، مربی من بود. و واخانی کبیرن و اخانی کبیرن، وقتی که بزرگ شدم پیغمبر من رو به عنوان برادر خودش اختیار کرد. سألته مرتن ان یدعو لی بالمغفرته، یه رو از پیغمبر خواستم، یا رسول الله دعا کنید خدا غفران خودش رو، مغفرت خودش رو شامل حال من علی بکند. فقام فصلا، پیغمبر بلند شدن، دو رکعت نماز خوندن. فلما رفع یدیه سمعته یقول، بعد از دو رکعت نماز دستاشونو بلند کردن، اللهم به حق علی عندک اغفر لعلی، خدایا به حق علی در نزد خودت، علی مغفرت خودت رو شامل حال علی بکن. دعای پیغمبر، اللهم به حق علی عندک اغفر لعلی. فقلت یا رسول الله ما هازا، گفتم آقا این دیگه چه دعایی است؟ شما خدا رو به حق خود من قسم میدید که مغفرتش رو شامل حال من کند؟ فقال او احد اکرم منک علی فاستشفع به علی، آیا کسی در نزد خدا از توی علی گرامی تر هست که من خدا را به او بخوانم؟ تو خودت از همه پیش خدا گرامی تری، ولذا خدا رو میخوانم به حق تو علی. حواستون هست؟ این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتصم. و همینجور بخوام بخوانیم روایات اینجوری بله تمامی ندارد. حالا این یکی هم اعمش نقل میکند، میگه یک خانم نابینایی 6 شب خدا را قسم میداد، میگفت به علی به علی به علی. شب قدر شما میگه اینجور نمیگی؟ چند بار میگی؟ 10 مرتبه. این 6 شب از سر شب تا صبح میگفت به علی به علی. نابینا بود، کور بود. فعوفیت، خدا شفاش داد. وقتی خدا رو به علی خواند خدا او رو شفا داد. حالا روایت ها خیلی است. چه میخوام بگیم آقا؟ میخوام به شما بگیم این روایت ها که خوندیم حل مشکله ما رو نمی کن. مشکله ما با وهابی ها با وهابی کجا انگوش میگذاره؟ وهابی میگه ما این روایت ها رو قبول داریم، مشکلی نداره. اما این روایت ها فایده ای نداره. دلالت بر توسل به پیغمبر و آل پیغمبر و اولیاء الله صالحین نمی کند. میگیم چرا؟ میگه اینا در زمان حیات پیغمبر، ما دامی که اینا زندن اشکالی نداره، برو بهشون متوسل باشون، برو اینا در حقت چه میکنن؟ دعا میکنن، حاجتت برآورد. وقتی مردند تمام شد. تمام شد یعنی چی؟ بعضی آقایون فکر میکنن، وهابیا میگن تمام شد یعنی پیامبر و اولیاء الله الصالحین که در رأس اونا در نزد ما وصی پیامبر و ائمه معصومین و فاطمه زهرا علیها السلام و علیهم السلام هستند. بعضی فکر میکنن وهابی میگه یعنی اینا حیات برزخی ندارند. نه، وهابی حیات برزخی رو قبول داره، میگه بله پیغمبر حیات برزخی دارند، پیغمبر زنده است، لکن میگه او به این عالم دنیا ارتباطی نداره. شاهد میارن در کتاباشون وهابی ها به این روایتی که ما هم داریم، این روایتو ازا ما تبن آدم انقطع عملهو، وقتی پسر آدم میمیرد، فرزندان آدم میمیرند، عملشون قطع میشه، الا من سلاس، که دارد مگر فرزند صالحی داشته باشد، مگر بفرمایید که کتابی داشته باشد، مگر مثلا سنت حسن داشت گذاشته باشد و مثلا درخت و بفرمایید زرعی داشته باشد که بعد از مرگش ازش استفاده کنند. بله، و الا عمل قطع میشه. میگه این روایت ها میگه ازا مات ابن آدم انقطع عملو، عمل قطع میشه. عمل پیغمبرم ابن آدم است دیگه، پسر کیست؟ پیغمبرم یکی از فرزندان آدم ابوالبشره. بنابراین چه پیامبر، چه ائمه معصومین، چه اولیاء صالحین، عملشون منقطع، ارتباطشون با این دنیا چیه؟ قطع. تو این عالم زندن در برزخ، در بهشت برزخی هند. حتی میگه به حسب روایات ابدان اینها دوچار پوسیدگی نمیشد، بدنهاشون هم سالم میمانند. وهابی حتی اینا رو هم قبول میکند، البته اوناشون که چیز میفهمند و نه اوناشون که بله نمیفهمند. میگه حتی ابدانشون سالمه، بدنهاشون، جسدهاشون، تو بهشت برزخی هم حیات برزخی دارن، متنعم از نعمتهای الهی هن در بهشت برزخی، لکن ارتباطی به این دنیای ما ندارند. انقطاع حاصل است. مثل این که شما یه مسافرتی برید، تو اون مسافرت از زن و بچه خودتون خبری ندارید، اونا هم از شما خبری ندارن، و شما نمیتوانید که برای زن و بچه‌ای که ازشون خبر ندارید کاری انجام بدهید. این اشکال وهابیینه. یعنی منکر حیات برزخی نیستن که ما استشهاد کنیم به آیه شهدا، بگیم نگاه کنید که قرآن کریم میگه که بله نسبت به شهدا احیا اون عند ربهم یرزقون، شهید معمولی که زنده باشد، خب پیغمبر به طریق اولا زنده است. اون نمیگه پیغمبر حیات برزخی نداره، میگه دار. یا شما این روایاتی که الان براتون گفتم رو، خیلی خوب، اگر خلیفه دوم توسل پیدا کرد به عباس عموی پیغمبر، و میگه بفرمایید اشکالی نداره، عباس زنده بود، اون مرد کور که آمد به پیغمبر توسل پیدا کرد، پیغمبر زنده بودند. توجه میفرمایید؟ خود رسول خدا که تو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نسبت به امیرالمومنین اللهم به حق علی اندک، خب امیرالمومنین زنده بود، میگه اینا اشکالی نداره، اگه مرد نمیشد دیگه، اگه مرد از این دنیا رفت، عمل انقطاع پیدا کرده. وقتی عمل انقطاع پیدا کرد، اطلاعی نسبت به این دنیا نداره، کاری ازش دیگه بر نمیاد. این رو میگند. جوابشو چه میده؟ جوابش پر واضحه. میگیم جناب دانشمندان وهابی خیلی خوب، روایت دومیه عثمان ابن حنیف چی بود؟ او دومیه دیگه زمان خلافت عثمان بود. زمانه ببینید، اگه شما بگید زمان خلافت عثمان نبود، پس عثمان ابن عفان چی کاره بود که این برد پیش عثمان ابن عفان؟ که عثمان ابن عفان بواب داشته باشد و دم در او رو کارش رو حل کنه. پس معلوم میشه زمان زمان خلافت عثمان ابن عفانه و واضح است در زمان خلافت عثمان ابن عفان پیامبر خدا از دنیا رفتن و توسل پیدا کرده به پیغمبری که مرده است و مشکل هم حل شده. این روایت مال کتابای خودتون بود، خوندم. یا فرض بفرمایید این آخری که برای شما خوندم که خانم نابینایی 6 شب خدا را قسم داد به علیین از اعمش. اعمش اوائل قرن دوم از دنیا میرد. امیرالمومنین سال 40 هجری از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن اوائل قرن. علل قاعده این روایت، این زنی که 6 شبانه روز به امیرالمومنین توسل پیدا کرده است و خدا را قسم داده است که خدایا به علیین به علیین به علی، علل قاعده بعد از شهادت امیرالمومنینه و خدا چشمان این زن نابینا رو به او داد. مضافن به این که ملاحظه بفرمایید، این روایت رو برای شما میخونم تو کتابای خود اهل سنت، آدرسشو بزاز در مسندش نقل میکند، جلد 5 صفحه 308. هیثمی در مجمع الزوائد نقل میکند، جلد 9 صفحه 24. سیوطی در خصائص نقلش میکند، جلد 2 صفحه 491، در خصائص پیغمبر، که پیغمبر خدا فرمودن حیاتی خیر لکم، زندگی من برای شما خوبه. تحدثون و یحدث لکم، حرف میزنید با من، من بله سخن گفته میشد برای شما، یعنی با هم حرف میزنیم، حدیث براتون میگم. فَإِذَا مِتُّ کانت وفاتی خیرون لکم، وقتی مردم من پیغمبر، وقتی مردم مرگم برای شما بهتر است. تو عرض علیه اعمالکم، بر من عرضه می شود اعمال شما. خب وهابی میگه پیغمبر تو بهشت برزخی هست اما از این دنیا هیچ خبری ندارد. خب این عرضه اعمال چیه؟ فَإِنْ وَجَدْتُ خَيْرًا حَمَدْتُ اللَّهِ، اگر دیدم شما کار خیری کردید خدا را حمد میکنم. وَإِنْ وَجَدْتُ شَرًا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اما اگه شما یه وقتی غلطی کردید، بدی کردید، من پیغمبر برای شما از خدا چه میکنم؟ استغفار میکنم. یعنی اعمال بر پیغمبر عرضه می شود، می بینن رسول خدا اعمال من و شما رو. و اعتقاد ما شیعه این است که این عرضه اعمال نسبت به ائمه معصومین هم وجود دارد تا برسد به وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شد. درست شد؟ خب اگر عرضه اعمال میشد انقطاعی وجود دارد که وهابی میگه پیغمبر از این دنیا منقطعه، خبری از این دنیا نداره، کاری ازش نمیاد تو این دنیا. توجه میفرمایید؟ خب اگر خبری ندارد، کاری ندارد به این دنیا، چجور پس عرضه اعمال برش میشه؟ اگه من گناه بکنم پیغمبر تو برزخ برا من استغفار میکند که خدایا این یه غلطی کرد، خدایا تو ببخشش. در صحیح بخاری این روایت هست، حالا دیگه وقتم گذشته از خارج میگم برای شما، داستان وجوب نماز بر امت پیغمبر، حدیث معراج که دارد پیغمبر تو ماجرای معراج خدا 50 رکعت نماز را بر امت پیغمبر واجب کرد. 50 رکعت نماز تو شبانه روز. الان شما چند رکعت نماز میخونید؟ 17 رکعت. در شب معراج 50 رکعت نماز، تو این روایت مال بخاریه، تو صحیح بخاری 50 رکعت نماز واجب شد. خب 50 رکعت نماز که واجب شد، پیغمبر وقتی که مرور کردند بر انبیاء الله، موسی جلوی پیغمبر رو گرفت، علی نبینا و آله و علیه السلام، موسی کلیم به پیغمبر گفت یا رسول الله برگرد برو پیش خدا، 50 رکعت نماز خیلیه، ولی اینا طاقت ندارن 50 رکعت نماز بخونن، برو کمش کن. سوال، موسی مرده بود یا زنده؟ موسای مرده از کجا خبر دارد امت پیغمبر خاتم عرضه 50 رکعت نماز خوندن ندارن؟ که جلوی پیامبر رو میگیرد موسای مرده، میگه یا رسول الله برو بگو خدا تخفیف بده، سبک کند، 50 رکعت خیلیه، اینا نمیتونن بخونن. که وقت 34 رکعتش شد چی؟ نافله. و 17 رکعت باقی موند. خب گرد شده دیگه، 50 رکعت وقتی عدد شما گردش کنید میگید 50. توجه میفهم؟ این تو بخاری است. پس نه تنها پیامبر ما، بقیه پیامبرانم خبر دارند. توجه میفرمایید؟ و ارتباط نسبت به دنیا قطع نشده است. باز اینو نگاه کنید، در سنن نسائی است و همچنین احیاء العلوم غزالی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان لله ملائکتن ملائکه ان لله ملائکتن سیاحین فی الارض ملائکتن سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. فرشتگانی هستند برای خدا، اینا تو زمین سیاحت میکنن، میگردن، میرسانند از امت من، هر کسی به من سلام بکند اینا سلام امت من رو به من میرسانند. اگه پیغمبر انقطاع دارد نسبت به دو، سلام شما میکنید هر گوشه یه دنیا به پیغمبر شما میرسد، خب این چه انقطاعی است؟ پیغمبر وقتی این سلام بهش میرسد نمیفهمه شما بهش سلام کردید، درود فرستاده اید، یا میفهمه؟ باز این روایت نگاه کنید، اکثرو علی من الصلات، بر من زیاد صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد، فان صلواتکم معروضتون علی، صلوات های شما میاد پیش من، عرضه به من میشه، پس بر من زیاد صلوات بفرستید. قالوا یا رسول الله و کیف تعرض صلواتنا علیک، گفتم پیغمبر خدا و شما میمیری میری، وقتی مردی رفتی چجوری نماز صلوات های ما به شما میرسد؟ و قد ارمت، در حالی که شما پوسیده ای، بدنت میپوسه، میمیری میری، استخونات میپوسه. قال ان الله تعالی قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء، فرمودن اشتباه کردی، اولا جسدهای ما از بین نمی رود. خدا حرام کرده است بر زمین که اجساد پیامبران را بخواد زمین بخورد و از بین بره. تجمع این مال جسد. پس این که گفتی جسدت می پوسیده و رفته، نه، جسدم هم باقیست. و اما فنبی الله حی یرزق، پیغمبر خدا زنده است در عالم برزخ و روزی خوار است و ارتباطشم قطع نیست با عالم دنیا، با این شواهدی که دارم برای شما میگم. باز این روایت رو ببینید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علمی بعد مماتی که علمی فی حیاتی، علم من بعد از مرگم همانند علم من است در زندگانیم. یعنی فرقی نیست بین علم من در مرگ و حیاتم. پس مرگ و حیات اثری در این مورد ندارد، انقطاع نیست. اینجور نیست که دیگه نتوند پیغمبر، نمیدوند امتش چه برشون میگذرد. توجه میفرمون؟ نمیدوند. در احیاء العلوم غزالی دارد: ان الله وکل ملکن یسمعنی اقوال الخلائق. خداوند یه ملکی رو قرار داده است حرفای مردم رو این ملک برای من میاد و چه میکند؟ به گوش من میرساند به واسطه این فرشته. پس پیامبر، ملاحظه فرمودید، پس پیامبر از آنچه که در دنیا میگذرد با خبره، انقطاعی وجود ندارد، از همه اینا رسول خدا خبر دارند و حیات و مرگ پیغمبر فرقی نمی کند در علم پیغمبر، در دانش پیغمبر، در رتبه و درجه پیغمبر. همون جور که پیامبر در زمان حیات مردم به او توسل پیدا می کردن، حاجتشون رو می گرفتن، در زمان ممات هم همین جور. شاهدش هم روایت دوم عثمان ابن حنیف که در زمان عثمان خلیفه سوم به این بنده خدا گفت برو و همون کاری که پیغمبر زمان حیاتشون یاد داده بودن یاد داد، انجام داد، درست شد. هیچ فرقی بین حیات و بین ممات برای انبیاء الله و برای ائمه معصومین و برای اولیاء الله الصالحین وجود ندارد. بنابراین این شبهه وهابیا رو که میگن فرق است بین حیات و ممات، خدمت شما جواب دادیم. فرقی در این مورد وجود ندارد. یه آیه دیگه باقی مون انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.